سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 27 روز از ماه خرداد خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر. اما قبل از هر چیز مروری کنیم بر آخرین اخبار ایران و جهان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اقدامات متناسبی در واکنش به تحریم جدید در سنای آمریکا اتخاذ می‌شود.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی از زندان شد.
دونالد ترامپ توافق دولت اوباما با کوبا را لغو کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد اقدامات متقابل و متناسبی برای تأمین منافع ملی در واکنش به تصویب بسته تحریمی جدید در سنای آمریکا انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی گفته آمریکا بر اساس برجام که سندی بین‌المللی است تعهداتی دارد که باید آنها را به طور کامل و با حسن نیت انجام دهد. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح جدیدی را به رأی گذاشت که تحریم‌هایی را به دلیل توسعه برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران شامل می‌شود. این طرح که پس از تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل می‌شود، رأی مثبت 98 سناتور آمریکایی را به دنبال داشت. 2 سناتور به آن رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای و عضو هیئت نظارت بر برجام، مصوبه سنا را در تقابل با برجام خوانده و وعده دادند که به آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. ایران در یک سال اخیر دست کم 2 بار برخی از شرکت‌های آمریکایی را در مقابله با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، از جمهوری اسلامی ایران خواست سیامک و باقر نمازی، 2 شهروند آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کنند. خانم هیلی در بیانیه‌ای که روز جمعه در توییتر منتشر کرد، با اشاره به دیدارش با بابک نمازی که پدر 81 ساله و برادرش در ایران زندانی هستند، از ایران خواسته است که اگر می‌خواهد به گفته او اعتباری در دنیا داشته باشد، اجازه دهد باقر و سیامک به خانه بازگردند. سیامک نمازی 46 ساله که مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت بود، مهر ماه سال 94 در سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی هم که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. هر دوی این شهروندان ایرانی آمریکایی به 10 سال زندان محکوم شدند.
رئیس جمهور آمریکا توافق دولت اوباما برای بهبود روابط آمریکا با کوبا را کاملا یک طرفه خوان و آن را ملغا اعلام کرد. دونالد ترامپ که در شهر میامی در ایالت فلوریدا در میان برخی کوبایی تبارها سخن می گفت، اعلام کرد برخی محدودیت های سفر و گردشگری آمریکایی ها را در کوبا دوباره اعمال می کند. آقای ترامپ گفت رفع تحریم ها علیه کوبا منوط به آزادی زندانی های سیاسی در کوباست و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و وجود آزادی بیان هم تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا بهبود روابط با کوبا را در دولت اوباما توافق یک جانبه توصیف کرد که به گفته او تنها به حکومت کوبا سود رسانده است.
اما در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به دلیل اخراج رئیس FBI تحت تحقیق قرار گرفته است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیام‌های توییتری نوشت که کسی درخواست اخراج جیمز کومی رئیس FBI را از او داشته، در حال کسی که درخواست اخراج جیمز کومی رئیس FBI را از او داشته، در حال تحقیق درباره این موضوع و پرسش از اوست. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا به خاطر آنچه ممانعت از اجرای عدالت در پرونده انتخاباتی روسیه خوانده بود، هدف تحقیقات رابرت مالر، مستشار ویژه این پرونده، قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پیام توییتری دیگری نوشته است پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع کنگره درباره اتهام موسوم به تبانی با روسیه، هنوز هیچ کس نتوانسته مدرکی ارائه کند.
هلموت کول صدر اعظم پیشین آلمان روز جمعه پس از یک دوره بیماری در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش اسوسییتد پرس هلموت کول اتحاد دو آلمان را در پایان جنگ سرد رهبری می‌کرد و با رهبری او با هدف وحدت در اروپا بود که کشورش به واحد پول یورو پیوست. هلموت کول به مدت 16 سال از 1982 تا 1998 میلادی صدر اعظم آلمان بود. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا او را مهمترین سیاستمدار اروپا بعد از جنگ جهانی دوم خوانده بود.
سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی جدید به عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران را به تصویب رساند و ایران هم روز جمعه اعلام کرد که در قبال تحریم‌های آمریکا اقدام متقابل و متناسب صورت خواهد داد. برای تحلیل بیشتر این رویداد همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، آیا نوع سیاست‌ورزی دو طرف و ادبیاتی که علیه یکدیگر در ماه‌های اخیر به کار می‌برند نشان از تصمیم دو کشور در استمرار روابطی پرمناقشه است و آیا اینکه اساساً مسیر دیپلماسی ایران و آمریکا تا حدی در مسیری نامطلوب قرار گرفته که تصمیم به انسداد کامل این راه گرفتن؟
من فکر نمی کنم که این نتیجه گیری ها در داخل دستگاه های دولتی در ایران بهش رسیده باشن و به این تصمیم ناشی از این تحلیل ها و نتیجه گیری ها باشه. بیشتر من خیال میکنم که تفاوت دید دو جناح حاکم و رهبری، یعنی دولت آقای روحانی و رهبری و سازمان های نهادهای زیر نظر رهبری هستش که باعث به وجود آمدن این ادبیات متضاد و پرمخاصمه شده بین آمریکا و ایران. علاوه بر اون مسیر چندان بدی هم نبوده دوران بعد از توافق اتمی، به خاطر اینکه به هر حال تأثیرات خیلی مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته، اگرچه روی زندگی روزمره مردم هنوز اون تأثیر رو باید شاید نذاشته، برای اینکه این رابطه به طور کامل برقرار نشده. بنابراین من خیال میکنم که اگر دولت دوازدهم به موقع بتونه تشکیل بشه، خانه‌ها رهبری یک بخشی از خواستای دولت دوازدهم که ترمیم رابطه با آمریکا و غرب در داخلش دیده میشه و در صحبت‌های آقای روحانی شما میبینید تکیه میکنه روی صلح و اینکه صلح کم هزینه تر هست، و یا اینکه حتی در پیام دیروز وزیر امور خارجه ایران شما میبینید که تکیه میشه روی کلمه مذاکره به جای مجادله و این به اصطلاح تعارضهایی که وجود داره. بنابراین دو نگرش کاملا متضاد وجود داره. باید صبر بکنیم ببینیم ظرف یکی دو ماه آینده واقعا کدوم مسیر رسما انتخاب خواهد شد.
خب غیر از برخی کشورهای منطقه خاورمیانه که طرفدار ادامه مناقشه هستن، آیا همپیمانان ایالات متحده در اروپا میتونن و تمایل این کار رو دارن که راه دیپلماسی بین دو کشور رو باز نگه دارن و مشوق تحرک دوباره در این مسیر باشن؟
من تصور میکنم که اروپایی ها نه تنها تمایل رو دارن بلکه منفعتی هم در این کار دارن. ولی یک مشکل اساسی بین سیاست‌های خارجی به اصطلاح اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود داره، به دلیل اینکه سیاست قطعی و نهایی آمریکا در قبال اروپا، در قبال ناتو، در قبال مسائلی که فقط به اروپا مربوط میشه کاملا مشخص و معلوم نیست و اون خودش تابعی است از سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر نوساناتی رو داره پشت سر میگذاره. اما اگر این قضایا حل بشه و این چارچوبه رابطه اروپا و آمریکا جا بیفته و مسائل مثلا بریتانیا، این که میخواد داخل اتحادیه بمونه یا نمونه، میخواد طرف آمریکا باشه یا طرف آمریکا نباشه، این مسائل حل بشه، مسئله ثانویه اونا قطعا ایران هست و رابطه اروپا با ایران نه تنها برای اروپا سودمند هست، برای ایران هم سودمند است و به این دلیل اروپا تبدیل میشه به یک بسا اهرم فشاری که بخواد رابطه ایران و آمریکا رو به نوعی تعدیل بکنه که یک رابطه باثبات‌تری در جهت تعاملات اقتصادی و حتی نظامی در دراز مدت میتونه اونجا قابل تصور باشه.
بله ممنون آقای روشندلی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب پیام‌های تلفنی شما با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذاریم. شماره تماس ما هست 00420221122112.
جناح تندرو همین آقای خامنه‌ای تو ایران نهایت رأیی که داره 5%، یعنی افرادی که به دکتر جلیلی تو انتخابات قبلی رأی دادن 3 میلیون نفر بودن، جناح حاکمیت مستبد رأیش همون 3 میلیونه که اگر بخوای حساب بکنی 5%، یعنی 95% مردم مخالف این رژیم و این حکومت هستن.
در اخبار آمده بود که دست جوانی رو قطع کردن و فیلمش هم پخش شد. این اعدام در ملأ عام قطع دست و سنگسار و مجازات‌های غیر انسانی، با توجه به زمانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، حس بسیار تنفرآمیزی رو در مردم زنده می‌کنه. این در حالی است که غارتگرانی که اموال مردم رو دزدیدن و دست میلیون‌ها نفر انسان رو از کار کردن و نانی به خانه بردن کوتاه کردن، سر جاش دارن راه میرن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 27 خرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه شرق در تیتر یک خودش از نامه خبر داده که مجلس پیش از حملات مسلحانه به سپاه ارسال کرده بوده این نامه را. محتوای اون و اهمیتش در چیه؟
روزنامه شرق نوشته که آقای علایالدین بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست، اعلام کرده که 2 ماه پیش از حمله مسلحانه گروه منتسب به داعش به مجلس شورای اسلامی، نامی از هیئت رئیسه مجلس نوشته شده بود، خطاب به سپاه حفاظت وابسته به سپاه پاسداران که حفاظت از مجلس شورای اسلامی هم بر عهده اون هست، و نسبت به چنین حمله احتمالی در اون هشدار داده شده بود. اما آقای بروجردی گفته که تدابیر امنیتی لازم متناسب با شرایط منطقه در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این روزنامه شرق اشاره کرده که آقای مسعود پزشکیان که نایب رئیس اول مجلس هم هست، ایشون هم گفته که چنین نامه‌ای نوشته شده بود، هشدارهای لازم داده شده بود، و اگر اون روز در اون حمله مسلحانه چهارشنبه 10 روز پیش اون افراد مسلح میتونستن از طریق بالکن وارد صحنه علنی مجلس بشن، یک فاجعه رخ میداد که به ساختمان مراجعات مردمی رفتن اون افراد مسلح و دست کم 17 پشت بر جای گذاشتن این حمله.
اما اعتراض دانشجویان دختر در اهواز به شرایط نامناسب خوابگاه‌ها مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. ماجرا چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده با عنوان اعتراض خبرساز دختران دانشجوی خوابگاه دانشگاه کمران به امکانات فرسوده اشاره کرده، در حالی که برخی از استانهای ایران از جمله استان خوزستان و شهر اهواز این روزها دمای بسیار بالا و گرمای بسیار بالایی رو شاهد هستند، سیستم سرمایشی خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه کمران دچار مشکل شده و به همین دلیل دخترای این دانشگاه از پنجشنبه گذشته دست به تحسن و اعتراض و تجمع زدند. روزنامه دیگری که در این باره یادداشتی منتشر کرده روزنامه جوان هست. امروز در یادداشتی که منتشر کرده با تیتر دانشجو پذی با آزادی بیان، دولت آقای روحانی رو متهم کرده به اینکه برخورد گازنبوری انجام داده با دانشجویان دختر در دانشگاه کمران اهواز و اونها رو در حالی که مشغول اعتراض به نبود سیستم سرمایشی بودند یا کولرها و سیستم تهویه، اونها رو در خوابگاه ها رو به روی اونها بستن و دانشجویان رو آزار دادن. روزنامه دیگر هم خود روزنامه ایران هست که نزدیک به دولت و نوشتی که فرسودگی و گرمای بالای 50 درجه سیستم سرمایشی سبب این اعتراضات شده.
اما بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه گزارشی داره درباره حذف گوشت از سفره ها. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش با تیتر سفره منهای گوشت اشاره کرده که این روزها مردم ایران یا دست کم طبقه متوسط به پایین امکان خرید گوشت قرمز رو از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه که قیمت گوشت در بسیاری از نقاط شهر تهران که پایتخت است به حدود 39 تا 40 هزار تومان در هر کیلو رسیده. آقای حسین راغفر که یکی از چهره‌های اقتصادی هست و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی هم هست، گفته از سال 85 روند حذف گوشت قرمز از سفره مردم ایران آغاز شده چون قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و همچنان این روند ادامه داره. این گزارش نکات خواندنی بسیاری داره. اشاره کرده خبرنگار این روزنامه به اینکه در نقاط مختلف شهر تهران قصابی‌ها چه مراجعه کنندگانی دارن و اونها چه جور گوشتی میخوان که بسیاریشون قدرت خرید همین گوشت 10000 تومانی، یعنی اونطوری که این روزنامه نوشته، آشغال گوشت رو هم ندارن.
خب دست آخر روزنامه قانون. این روزنامه اعتراضات به انتقال بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر به آلمان رو مورد توجه قرار داده. ماجرا چیه شهرام؟
روزنامه قانون در این گزارش با عنوان گنجینه در مسیر تاریکی اشاره کرده که موزه هنرهای معاصر که یک گنجینه بسیار گران قیمتی داره و کمیاب هست و آثاری که از اون از زمان پیش از انقلاب در اونجا جمع‌آوری شده بود، حالا به نوشته این روزنامه قرار است به موزه‌ای در برلین منتقل بشه، در اونجا نمایش داده بشه، بعد از اون هم قرار است به روم منتقل بشه. اما روزنامه قانون نوشته که انجمن نقاشان ایران به این موضوع اعتراض دارن، نامه نوشتن به معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار این شدن که آثار رو تک تک معرفی کنن که چه آثاری میره و چه تضمینی وجود داره که اینها برخواهد گشت، که به نوشته روزنامه قانون تا کنون مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه واکنشی نشون ندادن و تضمین لازم رو هم به انجمن نقاشان و دیگر اصناف هنرهای تجسمی در این باره داده نشده از سوی مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم. نیست
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اعلام احتمال وزش باد شدید در 13 استان کشور گزارش داده که طی 3 روز آینده برای بخش‌هایی از شمال کشور افزایش ابر، رگبار، رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. طی امروز و فردا به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش باد موقتی نسبتاً شدید در تهران، البرز، قم، قزوین و زنجان دور از انتظار نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اقدامات متناسبی در واکنش به تحریم جدید در سنای آمریکا اتخاذ می‌شود. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی از زندان شد. دونالد ترامپ توافق دولت اوباما با کوبا را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید از او درباره اخراج رئیس FBI تحقیق می‌شود. در درگیری میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در بیت المقدس اورشلیم، 1 اسرائیلی و 3 فلسطینی کشته شدند. هلموت کون صدر اعظم آلمان پیشین آلمان درگذشت.
جنجال مالیاتی رونالدو، مسابقات کارگران جهان و قرعه اسرائیل برای ورزشکاران ایرانی و نصب بنر در نماز جمعه در اعتراض به حضور تماشاگران زن در مسابقات والیبال. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. مهمترین خبر ورزشی جهان دیروز کریستیانو رونالدو بود. جنجال بر سر فرار مالیاتی این فوق ستاره فوتبال جهان و احتمال محکومیت او به زندان که بحث خروج او از اسپانیا مطرح شده و به نقل از او گفته شده که در مادرید دیگه نمیمونم و اینکه آینده ورزشی خودش رو کاملا ناگهانی و غیر مترقبه بخواد در یک کشور دیگه پیگیری کنه، که این مسئله دیروز فوق‌العاده خبرساز شد، در تمام رسانه‌های ورزشی دنیا بازتاب پیدا کرد. منچستر یونایتد و هوادارانش در واقع چشم انتظار رونالدو هستند، از اون طرف پاریس سن ژرمن هم جزو گزینه هاست، موناکو هم مطرح شده، گالکسی در آمریکا و حتی لیگ چین. البته خب مادرید هم تمایل نداره رونالدو رو از دست بده، ولی اگر کار به اونجا برسه که بخواد زندانی بشه، طبیعتاً دیگه جایی براش وجود نخواهد داشت در اسپانیا و دیگه رئال مادرید باید قید رونالدو رو بزنه. ولی خب قرارداد هم داره و قیمت فوق‌العاده بالایی هم داره، بازیکن آزاد نیست که بخواد خودش بره، باید باشگاه رضایت بده. خیلی پیچیده است ماجرا و احتمالاً طی امروز و فردا ممکنه که اطلاعات تازه تری هم منتشر بشه و وضعیت رونالدو و ادامه دوران فوتبالی او مشخص بشه. خبر بعدی در رابطه با مسابقات جهانی کارگران که در لتونی برگزار میشه در رشته‌های مختلف ورزشی، تیم‌های ایرانی هم در این مسابقات حضور دارن و در رشته‌های مختلف در چند مورد ورزشکاران و تیم‌های ایرانی به خاطر مواجهه با رقبای اسرائیلی از دور مسابقات حذف شدن، از جمله در فوتبال هر دو تیم اعزامی، همچنین در رقابت‌های مینی فوتبال تیم پینگ پونگ هم همینطور این اتفاق براش افتاد و در شطرنج هم باز این اتفاق تکرار شد. نتایج خوبی هم ورزشکارای ایرانی به دست آوردن در رشته هایی که مواجه نشدن با حریفان اسرائیلی، از جمله کشتی فرنگی که تیم اندیمشک در این مسابقات حضور داشت، در 7 وزن شرکت کرده بود که هر 7 نفر طلا گرفتن. خبر آخر در رابطه با بنری بود که دیروز در نماز جمعه تهران نصب شده بود، مبنی بر این که اگر قوه قضاییه وزارت ورزش رو محاکمه نکنه به خاطر حضور تماشاگران زن در سالن والیبال، خودشون آتش به اختیار در این زمینه عمل خواهند کرد، که در این خصوص سایت تسنیم اعلام کرد که این بنر ارتباطی به جمعیت دانشجویی نداره و مشکوکه، ولی به هر حال از هر گروهی باشه این بنر نصب شده بود در نماز جمعه و بازتاب هم پیدا کرد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
امروز بعدیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تکاهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
چاک عنوان آخرین آلبوم استودیویی است که از چاک بری منتشر شده. اسطوره موسیقی راک اند رول، مردی که از پیشگامان و پدید آورندگان این سبک از موسیقی به شمار میاد. خواننده، آهنگساز و گیتاریست برجسته آمریکایی که 3 ماه پیش از دنیا رفت. او چندی قبل در جشن تولد 90 سالگیش وعده انتشار این اثر رو داده بود. اثری که پس از نزدیک به 40 سال اولین مجموعه استودیویی متشکل از قطعات جدید از چاک بری به حساب میاد. اثری که البته بسیار هم مورد استقبال گرم منتقدین قرار گرفته. لینزی باکینگام و کریستین مکوی، دو هنرمند کهنه‌کار و البته خوشنام، اثری مشترک رو منتشر کردند. همکاری که در نوع خودش بسیار غریبه اما به مزاق اکثر منتقدین هنری بسیار خوش اومده. آقای باکینگام 67 ساله و آمریکایی، یک خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتاره و خانم مکوی 73 ساله و بریتانیایی، یک خواننده، آهنگساز و نوازنده کیبورد، و این دو از اعضای تاثیرگذار در ترکیب گروه فلیت‌وود مک‌اند، از گروه‌های برجسته تاریخ موسیقی راک، گروهی که از انتهای دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرده. البته لینزی باکینگام در میانه‌های دهه 70 به ترکیب گروه پیوسته بود و کریستین مکوی کمی زودتر در آغاز این دهه. اثری با عنوان ویتنس یا شاهد، جدیدترین آلبوم از کیتی پری، از ستاره های پرطرفدار سالهای اخیر عرصه موسیقی پاپ. این پنجمین آلبوم استودیویی است از او. کیتی پری آهنگساز و خواننده 32 ساله آمریکایی است که 9 سال پیش با انتشار آلبوم دومش نامش رو مطرح کرد. اثری که تا به حال 7 میلیون نسخه ازش در سراسر جهان به فروش رسیده و آلبوم های بعدیش منتشر در سالهای 2010 و 2013 هم موفقیتی تجاری مشابه رو در سراسر جهان تکرار کردند. واکنش منتقدین هنری به این اثر تازه از کیتی پری متضاد بوده. برخی تمجید کردند و برخی سخت به اون تاختند. اما هرچی باشه انتظار میره این اثر پرفروشترین هفته آینده در آمریکا باشه.
ساعت 7:30 دقیقه، البته 10 ثانیه 12 ثانیه مونده تا برسیم بهش. صبح بخیر مجدد میگم به شما بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباست هستم، دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید. الان شد 7:30 دقیقه، شما بفرمایید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید. سلام گرم منو پذیرا باشید. همراه میشیم با هم با خبرهای امروز صبح.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اقدامات متناسبی در واکنش به تحریم جدید در سنای آمریکا اتخاذ می‌شود.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی از زندان شد.
دونالد ترامپ توافق دولت اوباما با کوبا را لغو کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد اقدامات متقابل و متناسبی برای تأمین منافع ملی در واکنش به تصویب بسته تحریمی جدید در سنای آمریکا انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی گفته آمریکا بر اساس برجام که سندی بین المللی است تعهداتی دارد که باید آنها را به طور کامل و با حسن نیت انجام دهد. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح جدیدی را به رأی گذاشت که تحریم‌هایی را به دلیل توسعه برنامه‌های موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران شامل می‌شود. این طرح که پس از تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل می شود، 98 رأی موافق با خود به همراه داشت. دو سناتور به آن رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای و عضو هیئت نظارت بر برجام، مصوبه سنا را در تقابل با برجام خوانده و وعده دادند که به آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. ایران در یک سال اخیر دست کم دو بار برخی از شرکت‌های آمریکایی را در مقابله با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست سیامک و باقر نمازی، دو شهروند آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کند. خانم هیلی در بیانیه‌ای که روز جمعه در توییتر منتشر کرد با اشاره به دیدارش با بابک نمازی که پدر 81 ساله و برادرش در ایران زندانی هستند، از ایران خواسته است که اگر می‌خواهد به گفته او اعتباری در دنیا داشته باشد، اجازه دهد باقر و سیامک به خانه بازگردند. سیامک نمازی 46 ساله که مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت بود، مهر ماه سال 94 در سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی هم که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. هر دوی این شهروندان ایرانی آمریکایی به 10 سال زندان محکوم شدند.
رئیس جمهور آمریکا توافق دولت اوباما برای بهبود روابط آمریکا با کوبا را کاملا یک طرفه خواند و آن را ملغا اعلام کرد. دونالد ترامپ که در شهر میامی در ایالت فلوریدا در میان برخی کوبایی تبارها سخن می گفت اعلام کرد برخی محدودیت های سفر و گردشگری آمریکایی ها را در کوبا دوباره اعمال می کند. آقای ترامپ گفت رفع تحریم ها علیه کوبا منوط به آزادی زندانی های سیاسی در کوباست و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و وجود آزادی بیان هم تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا بهبود روابط با کوبا را در دولت اوباما توافقی یک جانبه توصیف کرد که به گفته او تنها به حکومت کوبا سود رسانده است.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دلیل اخراج رئیس FBI تحت تحقیق قرار گرفته است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیام‌های توییتری نوشت کسی که درخواست اخراج جیمز کومی رئیس FBI را از او داشته در حال تحقیق درباره این موضوع و پرسش از اوست. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا به خاطر آنچه ممانعت از اجرای عدالت در پرونده دخالت انتخاباتی روسیه خوانده بود، هدف تحقیقات رابرت مالر مستشار ویژه این پرونده قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پیامی توییتری نوشته است پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع کنگره درباره اتهام موسوم به تبانی با روسیه، هنوز هیچ کس نتوانسته مدرکی ارائه کند.
هلموت کون صدراعظم پیشین آلمان روز جمعه پس از یک دوره بیماری در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش اسوسییتد پرس هلموت کول اتحاد دو آلمان را در پایان جنگ سرد رهبری می‌کرد و با رهبری او با هدف وحدت در اروپا بود که کشورش به واحد پول یورو پیوست. هلموت کول به مدت 16 سال از 1982 تا 1998 میلادی صدراعظم آلمان بود. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا او را مهمترین سیاستمدار اروپا بعد از جنگ جهانی دوم خوانده بود.
سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی جدید با عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران را به تصویب رساند و ایران هم روز جمعه اعلام کرد که در قبال تحریم‌های آمریکا اقدام متقابل و متناسب صورت خواهد داد. برای تحلیل بیشتر این رویداد همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، آیا نوع سیاست‌ورزی دو طرف و ادبیاتی که علیه یکدیگر در ماه‌های اخیر به کار می‌برند نشان از تصمیم دو کشور در استمرار روابطی پرمناقشه است و آیا اینکه اساسا مسیر دیپلماسی ایران و آمریکا تا حدی در مسیری نامطلوب قرار گرفته که تصمیم به انسداد کامل این راه گرفتن؟
من فکر نمی کنم که این نتیجه گیری ها در داخل دستگاه های دولتی در ایران بهش رسیده باشن و به این تصمیم ناشی از این تحلیل ها و نتیجه گیری ها باشه. بیشتر من خیال میکنم که تفاوت دید دو جناح حاکم و رهبری، یعنی دولت آقای روحانی و رهبری و سازمان های نهادهای زیر نظر رهبری هستش که باعث به وجود آمدن این ادبیات متضاد و پرمخاصمه شده بین آمریکا و ایران. علاوه بر اون مسیر چندان بدی هم نبوده دوران بعد از توافق اتمی، به خاطر اینکه به هر حال تأثیرات خیلی مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته، اگرچه روی زندگی روزمره مردم هنوز اون تأثیر رو باید شاید نذاشته، برای اینکه این رابطه به طور کامل برقرار نشده. بنابراین من خیال میکنم که اگر دولت دوازدهم به موقع بتونه تشکیل بشه، خانه‌ها رهبری یک بخشی از خواستای دولت دوازدهم که ترمیم رابطه با آمریکا و غرب در داخلش دیده میشه و در صحبت‌های آقای روحانی شما میبینید تکیه میکنه روی صلح و اینکه صلح کم هزینه تر هست، و یا اینکه حتی در پیام دیروز وزیر امور خارجه ایران شما میبینید که تکیه میشه روی کلمه مذاکره به جای مجادله و این به اصطلاح تعارضهایی که وجود داره. بنابراین دو نگرش کاملا متضاد وجود داره. باید صبر بکنیم ببینیم ظرف یکی دو ماه آینده واقعا کدوم مسیر رسما انتخاب خواهد شد.
خب غیر از برخی کشورهای منطقه خاورمیانه که طرفدار ادامه مناقشه هستن، آیا همپیمانان ایالات متحده در اروپا میتونن و تمایل این کار رو دارن که راه دیپلماسی بین دو کشور رو باز نگه دارن و مشوق تحرک دوباره در این مسیر باشن؟
من تصور میکنم که اروپایی ها نه تنها تمایل رو دارن بلکه منفعتی هم در این کار دارن. ولی یک مشکل اساسی بین سیاست‌های خارجی به اصطلاح اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود داره، به دلیل اینکه سیاست قطعی و نهایی آمریکا در قبال اروپا، در قبال ناتو، در قبال مسائلی که فقط به اروپا مربوط میشه کاملا مشخص و معلوم نیست و اون خودش تابعی است از سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر نوساناتی رو داره پشت سر میگذاره. اما اگر این قضایا حل بشه و این چارچوبه رابطه اروپا و آمریکا جا بیفته و مسائل مثلا بریتانیا، این که میخواد داخل اتحادیه بمونه یا نمونه، میخواد طرف آمریکا باشه یا طرف آمریکا نباشه، این مسائل حل بشه، مسئله ثانویه اونا قطعا ایران هست و رابطه اروپا با ایران نه تنها برای اروپا سودمند هست، برای ایران هم سودمند است و به این دلیل اروپا تبدیل میشه به یک بسیار اهرم فشاری که بخواد رابطه ایران و آمریکا رو به نوعی تعدیل بکنه که یک رابطه باثبات‌تری در جهت تعاملات اقتصادی و حتی نظامی در دراز مدت میتونه اونجا قابل تصور باشه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب یک بار دیگه اگه موافق باشیم بریم تماس‌های تلفنی شما رو بشنویم. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. پیش از اون من یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 00420221122112.
در مورد صحبت خامنه‌ای که گفته آتش به اختیار، می‌خواستم بگم که آتش به اختیار آقای خامنه‌ای یعنی فتنه‌گری، یعنی آشوب درست کردن در مملکت، یعنی هرج و مرج درست کردن. حالا برای ملت عموم مردم مشخص شد که فتنه ساز و فتنه گر چه کسی است. آتش به اختیار یعنی فتنه گری کردن.
آقای ظریف وزیر امور خارجه اعلام کردند که مشارکت 70% مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشانه اعتماد مردم به جمهوری اسلامیه. ولی جناب ظریف خودتون بهتر میدونید شرکت مردم برای عقیم گذاشتن طرح بیت رهبری و سپاه برای روی کار اومدن آقای رئیسی بود، وگرنه مردم هرگز چنین رژیم سرکوبگر و غارتگری رو که مملکت رو ده ها سال به عقب برده نمیخواد. خودتونم میدونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 27 خرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از نامه خبر داده که مجلس پیش از حملات مسلحانه به سپاه ارسال کرده بوده این نامه رو. محتوای اون و اهمیتش در چیه؟
روزنامه شرق نوشته که آقای علایالدین بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست اعلام کرده که 2 ماه پیش از حمله مسلحانه گروه منتسب به داعش به مجلس شورای اسلامی، نامی از هیئت رئیسه مجلس نوشته شده بود، خطاب به سپاه حفاظت، وابسته به سپاه پاسداران که حفاظت از مجلس شورای اسلامی هم بر عهده اون هست و نسبت به چنین حمله احتمالی در اون هشدار داده شده بود. اما آقای بروجردی گفته که تدابیر امنیتی لازم متناسب با شرایط منطقه در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این روزنامه شرق اشاره کرده که آقای مسعود پزشکیان که نایب رئیس اول مجلس هم هست، ایشون هم گفته که چنین نامه‌ای نوشته شده بود، هشدارهای لازم داده شده بود و اگر اون روز در اون حمله مسلحانه چهارشنبه 10 روز پیش اون افراد مسلح میتونستن از طریق بالکن وارد صحنه علنی مجلس بشن، یک فاجعه رخ میداد که به ساختمان مراجعات مردمی رفتن اون افراد مسلح و دست کم 17 کشته بر جای گذاشت این حمله.
اما اعتراض دانشجویان دختر در اهواز به شرایط نامناسب خوابگاه ها مورد توجه برخی از روزنامه های امروز قرار گرفته. ماجرا چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده با عنوان اعتراض خبرساز دختران دانشجوی خوابگاه دانشگاه کمران به امکانات فرسوده اشاره کرده، در حالی که برخی از استانهای ایران از جمله استان خوزستان و شهر اهواز این روزها دمای بسیار بالا و گرمای بسیار بالایی رو شاهد هستند، سیستم سرمایشی خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه کمران دچار مشکل شده و به همین دلیل دخترای این دانشگاه از پنجشنبه گذشته دست به تحسن و اعتراض و تجمع زدن. روزنامه دیگری که در این باره یادداشتی منتشر کرده روزنامه جوان هست. امروز در یادداشتی که منتشر کرده با تیتر دانشجو پذی با آزادی بیان، دولت آقای روحانی رو متهم کرده به اینکه برخورد گازنبوری انجام داده با دانشجویان دختر در دانشگاه کمران اهواز و اونها رو در حالی که مشغول اعتراض به نبود سیستم سرمایشی بودند یا کولرها و سیستم تهویه، اونها رو در خوابگاه‌ها رو به روی اونها بستن و دانشجویان رو آزار دادن. روزنامه دیگر هم خود روزنامه ایران هست که نزدیک به دولت و نوشتی که فرسودگی و گرمای بالای 50 درجه سیستم سرمایشی سبب این اعتراضات شده.
اما بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه گزارشی داره درباره حذف گوشت از سفره ها. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش با تیتر سفره منهای گوشت اشاره کرده که این روزها مردم ایران یا دست کم طبقه متوسط به پایین امکان خرید گوشت قرمز رو از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه که قیمت گوشت در بسیاری از نقاط شهر تهران که پایتخت است به حدود 39 تا 40 هزار تومان در هر کیلو رسیده. آقای حسین راغفر که یکی از چهره‌های اقتصادی هست و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی هم هست، گفته از سال 85 روند حذف گوشت قرمز از سفره مردم ایران آغاز شده چون قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و همچنان این روند ادامه داره. این گزارش نکات خواندنی بسیاری داره. اشاره کرده خبرنگار این روزنامه به این که در نقاط مختلف شهر تهران قصابی‌ها چه مراجعه کنندگانی دارن و اونها چه جور گوشتی میخوان که بسیاریشون قدرت خرید همین گوشت 10000 تومانی، یعنی اونطوری که این روزنامه نوشته، آشغال گوشت رو هم ندارن.
خب دست آخر روزنامه قانون. این روزنامه اعتراضات به انتقال بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر به آلمان رو مورد توجه قرار داده. ماجرا چیه شهرام؟
روزنامه قانون در این گزارش با عنوان گنجینه در مسیر تاریکی اشاره کرده که موزه هنرهای معاصر که یک گنجینه بسیار گران قیمتی داره و کمیاب هست و آثاری که از اون از زمان پیش از انقلاب در اونجا جمع‌آوری شده بود، حالا به نوشته این روزنامه قرار است به موزه‌ای در برلین منتقل بشه، در اونجا نمایش داده بشه، بعد از اون هم قرار است به روم منتقل بشه. اما روزنامه قانون نوشته که انجمن نقاشان ایران به این موضوع اعتراض دارن، نامه نوشتن به معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار این شدن که آثار رو تک تک معرفی کنن که چه آثاری میره و چه تضمینی وجود داره که اینها برخواهد گشت، که به نوشته روزنامه قانون تا کنون مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه واکنشی نشون ندادن و تضمین لازم رو هم به انجمن نقاشان و دیگر اصناف هنرهای تجسمی در این باره داده نشده از سوی مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم. نیست
یک بار دیگه مرور کنیم گزارش آب و هوا رو تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اعلام احتمال وزش باد شدید در 13 استان کشور گزارش داده که طی 3 روز آینده برای بخش‌هایی از شمال کشور افزایش ابر، رگبار، رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. تا امروز و فردا به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش باد موقتی در تهران، البرز، قم، قزوین و زنجان دور از انتظار نیست.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اقدامات متناسبی در واکنش به تحریم جدید در سنای آمریکا اتخاذ می‌شود. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی از زندان شد. دونالد ترامپ توافق دولت اوباما با کوبا را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید از او درباره اخراج رئیس FBI تحقیق می شود. در درگیری میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در بیت المقدس اورشلیم، یک اسرائیلی و 3 فلسطینی کشته شدند. هلموت کون صدراعظم پیشین آلمان درگذشت.
و مسابقات کارگران جهان و قرعه اسرائیل برای ورزشکاران ایرانی و نصب بنر در نماز جمعه در اعتراض به حضور تماشاگران زن در مسابقات والیبال. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. مهمترین خبر ورزشی جهان دیروز کریستیانو رونالدو بود. جنجال بر سر فرار مالیاتی این فوق ستاره فوتبال جهان و احتمال محکومیت او به زندان که بحث خروج او از اسپانیا مطرح شده و به نقل از او گفته شده که در مادرید دیگه نمیمونم و اینکه آینده ورزشی خودش رو کاملا ناگهانی و غیر مترقبه بخواد در یک کشور دیگه پیگیری کنه، که این مسئله دیروز فوق‌العاده خبرساز شد، در تمام رسانه‌های ورزشی دنیا بازتاب پیدا کرد. منچستر یونایتد و هوادارانش در واقع چشم انتظار رونالدو هستند، از اون طرف پاریس سن ژرمن هم جزو گزینه هاست، موناکو هم مطرح شده، گالکسی در آمریکا و حتی لیگ چین. البته خب مادرید هم تمایل نداره رونالدو رو از دست بده، ولی اگر کار به اونجا برسه که بخواد زندانی بشه، طبیعتاً دیگه جایی براش وجود نخواهد داشت در اسپانیا و دیگه رئال مادرید باید قید رونالدو رو بزنه. ولی خب قرارداد هم داره و قیمت فوق‌العاده بالایی هم داره، بازیکن آزاد نیست که بخواد خودش بره، باید باشگاه رضایت بده. خیلی پیچیده است ماجرا و احتمالاً طی امروز و فردا ممکنه که اطلاعات تازه‌تری هم منتشر بشه و وضعیت رونالدو و ادامه دوران فوتبالی او مشخص بشه. خبر بعدی در رابطه با مسابقات جهانی کارگران که در لتونی برگزار میشه در رشته‌های مختلف ورزشی، تیم‌های ایرانی هم در این مسابقات حضور دارن و در رشته‌های مختلف در چند مورد ورزشکاران و تیم‌های ایرانی به خاطر مواجهه با رقبای اسرائیلی از دور مسابقات حذف شدن. از جمله در فوتبال هر دو تیم اعزامی، همچنین در رقابت‌های مینی فوتبال تیم پینگ پونگ هم همینطور این اتفاق براش افتاد و در شطرنج هم باز این اتفاق تکرار شد. نتایج خوبی هم ورزشکارای ایرانی به دست آوردن در رشته هایی که مواجه نشدن با حریفان اسرائیلی، از جمله کشتی فرنگی که تیم اندیمشک در این مسابقات حضور داشت، در 7 وزن شرکت کرده بود که هر 7 نفر طلا گرفتن. خبر آخر در رابطه با بنری بود که دیروز در نماز جمعه تهران نصب شده بود، مبنی بر این که اگر قوه قضاییه وزارت ورزش رو محاکمه نکنه به خاطر حضور تماشاگران زن در سالن والیبال، خودشون آتش به اختیار در این زمینه عمل خواهند کرد، که در این خصوص سایت تسنیم اعلام کرد که این بنر ارتباطی به جمعیت دانشجویی نداره و مشکوکه، ولی به هر حال از هر گروهی باشه این بنر نصب شده بود در نماز جمعه و بازتاب هم پیدا کرد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
بعد از ورزش یک بار دیگه بریم سراغ دنیای موسیقی. امروز بردیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
چاک عنوان آخرین آلبوم استودیویی است که از چاک بری منتشر شده. اسطوره موسیقی راک اند رول، مردی که از پیشگامان و پدید آورندگان این سبک از موسیقی به شمار میاد. خواننده، آهنگساز و گیتاریست برجسته آمریکایی که 3 ماه پیش از دنیا رفت. او چندی قبل در جشن تولد 90 سالگیش وعده انتشار این اثر را داده بود. اثری که پس از نزدیک به 40 سال اولین مجموعه استودیویی متشکل از قطعات جدید از چاک بری به حساب میاد. اثری که البته بسیار هم مورد استقبال گرم منتقدین قرار گرفته. Yes,
knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy. Yes, 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 yes. When I was a little bitty boy.
لنزی باکینگام و کریستین مکوی، دو هنرمند کهنه‌کار و البته خوشنام، اثری مشترک رو منتشر کردند. همکاری که در نوع خودش بسیار غریبه اما به مزاق اکثر منتقدین هنری بسیار خوش اومده. آقای باکینگام 67 ساله و آمریکایی، یک خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار، و خانم مکوی 73 ساله و بریتانیایی، یک خواننده، آهنگساز و نوازنده کیبورد، و این دو از اعضای تاثیرگذار در ترکیب گروه فلیت‌وود مک‌اند، از گروه‌های برجسته تاریخ موسیقی راک، گروهی که از انتهای دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرده. البته لینزی باکینگام در میانه‌های دهه 70 به ترکیب گروه پیوسته بود و کریستین مکوی کمی زودتر در آغاز این دهه. با عنوان ویتنس یا شاهد، جدیدترین آلبوم از کیتی پری، از ستاره های پرطرفدار سالهای اخیر عرصه موسیقی پاپ. این پنجمین آلبوم استودیویی است از او. کیتی پری آهنگساز و خواننده 32 ساله آمریکایی است که 9 سال پیش با انتشار آلبوم دومش نامش رو مطرح کرد، اثری که تا به حال 7 میلیون نسخه ازش در سراسر جهان به فروش رسیده و آلبوم های بعدیش منتشر در سالهای 2010 و 2013 هم موفقیتی تجاری مشابه رو در سراسر جهان تکرار کردند. واکنش منتقدین هنری به این اثر تازه از کیتی پری متضاد بوده، برخی تمجید کردند و برخی سخت به اون تاختند، اما هرچی باشه انتظار میره این اثر پرفروشترین هفته آینده در آمریکا باشه.
پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 27 خرداد ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر پیامی داشتید، نظری داشتید، حتما با شماره تلفن رادیو فردا تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید، نظرتون رو به ما منتقل بکنید. شماره تماس ما 00420221122112. در تلگرام و اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال بکنید. شنبه خوبی داشته باشید، اول هفته خوبی رو شروع بکنید. معذرتون، خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحیدمنش با آخرین خبرهای ایران و جهان همچنان با شما همراه خواهم بود.